پژوهشگر مطالعات و فلسفه علم، مترجم در حوزه علم همگانی. آقای دکتر لطفاً امضا بفرمایید روی تابلو رو. اونجا ماژیک هست؟ بله، به افتخارشون دست بزنید. حتما. بفرمایید روی صحنه آقای دکتر.
ممنون با این استقبال آهنگین، خوش اومدید. امیدوارم که تحمل بکنید سخنان من رو، ممکنه برای بعضی ها خیلی ساده باشه، پیش پا افتاده باشه. این خبر بدی هستش که راجع به من هست، اما خبر خوب اینه که سخنرانان اعجاب انگیز بعد از من میان و اونجا میتونید صفا کنید. صحبت من راجع به این هستش که یه سری بدفهمی ها راجع به علم ما داریم در کل، و بگم که منظور از علم ساینس هست به طور اخص، نه علمی که ما به طور سنتی باهاش طرف بودیم. اون علمی که به طور سنتی ما باهاش طرف بودیم در واقع نالج هستش، ولی منظور از علمی که امروز روز میاییم ساینس هست. و تو بعضی جاها حالا میگن علم تجربی، ولی بگم که منظور این هستش. مثل که اومد چیزا خب، یکی از بدفهمی ها این عنوانی هستش که ملاحظه می فرمایید تو خیلی از صحبت ها ممکنه ببینید، تو خیلی از مکتوب ها ممکنه وجود داشته باشه. تکامل فقط یک نظریه است. ببینیم که منظور چی هست. کسی که میگه فقط یک چیزی یک نظریه هستش، مدعایی که داره اینه که اگر ادعای علمی دستش از اثبات یا درستی یا تایید کوتاه بگونه، فقط یک نظریه است نه چیزی بیشتر. مضافانی که میگن که آقا هر نظریه به یک اندازه احتمال درستی داره و میتونه درست باشه یا نباشه، و بر این مدعا میان جلو و نهایتا میرسن به اون چیزی که ابتدای صحبت من بودش که آقا تکامل فقط یک نظریه است. حالا تکامل یا فرگشت یا دگرگشت یا ایولوشن، شما هر چی اسمش رو بگذارید. اینجا من میخوام بیام بگم که تفاوت فرضیه با نظریه چی هستش. وقتی ما میگیم یک چیزی فرضیه هستش یا هایپوتزیس هست، یا یک چیزی نظری هست یا تئوری هستش، این دوتا با هم دیگه چه تفاوت دارن؟ تصور بفرمایید که این آزمایشی که من میگم هر کس تو خونه خودش میتونه انجام بده، احتمالاً همم دیدید. یه قابلمه رو پر آب میکنید، میذارید روی گاز، بعد از یه مدتی به جوش میاد. یه دفعه هم حالا تصادفی در قابلمه رو میذارید و به خودتون میگید انگار زودتر جوش اومد. دفعه بعد همین رو تکرار میکنید، میبینید آره در قابلمه رو که میذاریم آب زودتر جوش میادش. به خودتون میگید نکنه گذاشتن این در قابلمه باعث میشه که یه اتفاقی رخ بده که این آب زودتر جوش بیادش. خب ممکنه شما در آشپزخونتون یه موجود افسانه‌ای داشته باشید با عجی مجی لاترجی این آب رو زودتر جوش بیاره دیگه. اینم جزء یه حدس و گمانه. به دوستتون میگید، به آشناتون میگید، اونم همینو تکرار میکنه و میگه که آره. ممکنه یکی باشه در یه شهر دیگه همین کار رو تکرار بکنه، اونم میگه آره. بر اساس این تجربیاتی که ما داریم حالا میرسیم به یه الگویی در این داده ها و میبینید که این جوش اومدن زودتر آب در قابلمه‌ای که درش گذاشته شده نه فقط در تهران، در شهر ری، در اهواز، در نیویورک، در توکیو، در جاهای مختلف اینم داره تکرار میشه. پس ظاهرا ما با یک الگوی همگانی جهانی سر کله میزنیم. میگیم خب چه جالب، انگار یه چیزایی در این وسط هستش. یه پیشبینیای ما میکنیم، میگیم که حالا این قابلمه رو من برمیدارم میبرم قله توچال، میبرمش ساحل دریای خزر، میبرمش بندر عباس. میبینم که نه، با تغییر ارتفاع هم همین بازی داره تکرار میشه. خب پس این الگوه برقراره. یه سری داده شروع میکنم جمع‌آوری کردن و از دل این یه فرضیه رو مطرح میکنم و میگم که موقعی که قابلمه میخواد آبش به جوش بیاد، درشه که من بگذارم، انگار اون بخار و آبی که جمع میشه زیر در قابلمه سبب میشه که زودتر آب به جوش بیادش. شروع میکنم براش فرضیه پردازی کردن، داده های تجربی گردآوری میکنم، یه مقدار دماسنج استفاده میکنم، فشارسنج استفاده میکنم، ببینم دنیا دست کیه، شواهد تجربی براش گردآوری میکنم و از دل این چیزی در میاد که دوستانی که ترمودینامیک خوندن میدونن، معادله کلاوزیوس و کلاپیران در میادش، که به من میگه نقطه جوش جایی هست که فشار بخار مایع با فشار بخار اتمسفر بالا سرش یکسان بشه. موقعی که این دوتا فشار یکسان شدن، نقطه جوش رخ میدهد. موقعی که من در قابلمه رو برمیدارم و میگذارم به جوش بیاد، فشار بخار مایع من باید با فشار بخار اتمسفر یکسان بشه. حالا در قابلمه رو که میذارم، فشار بخار من باید با فشار بخار خودش برابر بشه. پس بنابراین زودتر به جوش میاد. نه فقط زودتر به جوش میاد که دمای مایع من هم رفته بالا. این سبب چی میشه؟ کسی که این نظریه نداشته، فرض نداشته، در قرن 17 هم زودپز اختراع میکنن. پیپین آلمانی زودپز اختراع میکنه بر اساس همین اصل تجربی ساده. متأسفانه در قرن 19 هم هستش که وقت من نظریه ترمودینامیکی رو دارم، معادلات کلاوزیوس کلاپیران رو دارم و میتونم نه فقط برای آب که برای سایر مایعات در جاهای مختلف با استفاده از این معادله، یه معادله لگاریتمی هست، میگم دوستانی که ترمودینامیک خوندن، بیام چیکار بکنم؟ در یک سطح بزرگتر شروع بکنم به پیشبینی رویدادها و به استناد شواهد تازه‌ای که پیش میادش، از این معادله کلاوزیوس کلاپیران برای این اصل تجربی ساده استفاده بکنم. حالا ممکنه که من در یه جایی به خطا بخورم. دیگه اون داستانای حالا چیزی هستش که ما تو فلسفه علم داریم، نمیدونم چه شکلی بازنگری بکنم، داستان ابطال نظریه هام چیه، ابطال در واقع بازی که پوپر واسه ما مطرح میکنه، چی کار بکنیم چی کار نکنیم. منتهی مرتب این نظریه‌ای که من مطرح میکنم دو تا خصلت باید داشته باشه: یک، بتونه پیش بینی بکنه; دوم، بتونه تبیین بکنه. یعنی اگر من یک نظریه علمی دارم مطرح میکنم، این دوتا ویژگی رو باید داشته باشه: پیشبینی بکنه که در رویدادها در یه سطح بزرگتر چه شکلی داره کار میکنه و به من توضیح بده، تبیین بکنه، یک اکسپلینیشن رو برای من فراهم بکنه. و نکته مهم این هستش که همطور که اشاره شد در طی این سخنانی که بودش و دوستان کما بیش احتمالا همه میدونن، ما در درستی نظریه‌مون یقین نداریم. یعنی این بازی که بعضیا ممکنه پیش بکشن و من اسمش رو میذارم شامورتی بازی، که آقا شما این حرفی که داری میزنی قطعیت نداری، درش درش یقین نداری. نه، ما در علم به هیچ عنوان مطلقاً یقین نداریم. اگر دنبال یقین هستید، در دو جا باید این یقین رو بجورید: یکی در منطق قیاسی، یکی در دین. در غیر از این دو جا ما به هیچ عنوان ملل وجوه یقین نداریم. در ادامه، نظریه باید خطاپذیر انگار باشه، یعنی بپذیرد که چون من یقین ندارم نظریه من میتونه خطا بشه، ولی میتونه قابلیت رو داشته باشه که چی؟ اصلاح بشه. یکی از ویژگی های علم این هستش که خود اصلاحیه، خودش خودشو میتونه اصلاح بکنه. و این که من اگر نیاز داشته باشم برای یقین، برای کسب هر دانشی، این نامعقوله. سخن پایین رو که در واقع به رنگ آبی هست اگر ملاحظه بفرمایید، مال هانس رایشنباخ هستش. میگه نظریه علمی شاید معتبر نباشه، معتبر از لحاظ منطق قیاسی، ولی دست کم مستدله. من براش دلیل دارم و داشتن این دلایل هستش که سبب میشه من بتونم بگم چه چیزی فرضیه است و چه چیزی نظریه هستش. نکته مهمی که در داستان نظریه وجود داره، یک باور ضمانت داره، یه warranted belief هستش. یعنی یک سری شواهد من دارم که به طور مثبت، به صورت پازیتیو داره از این فرضیه من پشتیبانی میکنه. تو اون مثال قابلمه که عرض کردم خدمتتون، شما ظرفتون رو عوض بکنید به شرط اینکه در برابر دما تاب بیاره، تو خلا ببریدش، تو فشار کم، تو فشار زیاد، میبینید که یک سری شواهد دارید که داره از اون دیدگاه شما پشتیبانی میکنه. من تمرت باز تاکید میکنم یقین نخواهیم داشت. پوپر به ما گوش زد میکنه که با نزدیک بودن به شواهد تجربیه که دانش ما از جهان رشد پیدا میکنه. این سخنی رو که از فایمن آوردم توی اون دفعه قبلم که من حرف میزدم آخرش رو گفتم. اگر ملاحظه بفرمایید آخر سرش داره میگه که فرقی نمیکنه که حدس شما چقدر زیباه، چقدر باهوشید، حدس رو کی زده، برنده نوبل هستی، برنده نوبل نیستی، اسم و رسمت کیه، بابات کیه، ننت کیه، اگه با آزمایش نخونه اشتباهه، ختم کلام. کل بازی علم رو همین دو کلمه سه کلمه‌ایه که در واقع داره فاینمن به ما گوش زد میکنه. نظریه همونطور که عرض کردم دامنه یک فرضیه رو باید در سطح جهان گسترش بده، از سرشاخ شدن با عددها هراسناک نباشه، بره به مسافشون، انواع اقسام آزمون‌های دشوار رو باید از پشت سر بگذرونه و از دل این چیزی که در میاد نوعی قانون طبیعت مختصر و مفیده. من میدونم که نقطه جوش یعنی چی، چه تعریفی ارائه میکنم واسش، و این قانون طبیعت یک فکته و نظریه‌ای که در واقع تا جایی که ما داریم به استناد شواهدی که تا اکنون داشتیم، بعدها ممکنه تغییر بکنه. این در واقع یه بازتابی هستش از قانون طبیعت و مستحکمتر از قانون طبیعت هم من هیچی ندارم. چرا سیب فرو می افتد؟ چون با گرانش کشیده میشه. دمای جهان چرا میره بالا در اثر گرمش جهانی؟ چون اثر گلخانه ای رو دارم. به طور کلی نظریه علمی اسکلت بنای تبیین علمی هست، یه شناسایی میکنه از الگوهایی که در تجربه ما در مواجهه با جهان هست، از این الگو برای پیشبینی های آینده حمایت میکنه به استناد شواهد و اون الگو رو برای ما توضیح میده. چرا یه چنین الگویی من دارم؟ اگر میگم گرمای جهان داره میره بالا، دمای جهان داره میره بالا، گاز گلخانه هستش، چرا؟ همین دو سه هفته پیش بودش، ما میدونستیم اثر گاز گلخانه‌ای رو داریم، فت و فرابون هم داریم، خوب هم داریم، ولی چرا داره میره بالا؟ این انرژی بازتابی در واقع اینفرارد فروسرخی که داره بر میگرده و من میگم گازهای گلخانه‌ای رو نگه میدارن، چرا در سطح کوانتومی نشون داده شد؟ دوستانی که حالا اسپکتروسکوپی مولکولی بلدن، مدای در واقع ارتعاشی سی و تو رو باهاش آشنا هستن دیگه. تو یکی از این مدای ارتعاشی خاص فوتونی که در واقع داره بازتاب میکنه از سطح زمین به دام میفته و یه شیوه ارتعاشی جدید رو برای سی و دو داره ارائه میکنه. یک تبیین کوانتومی همین فکر میکنم دو سه هفته پیش بودش که تو نیچر هم چاپ شدش. توجه داشته باشید هر چیزی در علم یک نظریه است. هر چیزی من از این بالا بپرم پایین میفتم. کسی نیست بگه که آقا چون گرانش یک نظریه است تو از این بالا بپری پایین نمیفتی. تجربهش واسه همه مفت مجانی امکان پذیره. ببینید میپرید میافتید پاتو میشکنه یا نمیشکنه. نظریه میکروبی بیماری هم یک نظریه هستش. خورشید مرکزی هم نظریه هستش. تکامل هم یک نظریه هستش. ولی وقتی من میگم که تکامل با گزینش طبیعی یا با انتخاب طبیعی فقط یک نظریه است، چیه؟ من مصداق دارم براش. در سطوح گوناگون زیستشناسی براش مصداق دارم. 150 سال آزمون از سر گذرونده و آزمون‌های متعددی هم پیش روش قرار داره. تا زمانی که من نتونم نمونه خلاف بیارم که آقا تکامل کار نمی‌کنه، نظریه تکامل برقرار میمونه. ولی باز تکرار می‌کنم، یقین نداریم. یقین رو نداریم. پیشبینی می‌کنه برای من تکامل، نظری تکامل. توضیح میده داده‌ها و پدیده‌ها رو. با ژنتیک مندلی که مکانیسم درونیشه سازگاری کامل داره، همخوانیه. و همونطوری که اشاره شد، دابژنسکی میگه که هیچ چیز در زیست‌شناسی معنی ندارد مگر در پرتو تکامل. من نمیگم سایه تکامل، چون تکامل برای من روشنگره، نه اینکه من بیام در پناهش قرار بگیرم، در پرتو تکامل. و سخن آخر من این هستش که هر چیزی در علم فقط یک نظریه است، اما معنیش این نیستش که ما هیچ دلیلی برای باور نداریم. بنیان علم بر اساس یک نظریه خوب استواره، و برای اینکه من به این نظریه در واقع باورپذیریش رو قبول داشته باشم، نیاز به یقین قیاسی ندارم. اون یقینی که ارسطو از ما طلب میکرد و تو منطق قیاسی داریم. مفهومی ظریف ولی مهم در اینجا هستش که ما مجاز هستیم بر اساس شواهد پشتیبان یه نظریه رو باور بکنیم، با اینکه این رو باید در نظر داشته باشیم که هر آن ممکنه یه شاهد جدیدی بیادش که مجبور میکنه دست به بازنگری بزنیم. و در علم تنها کاری که ما باید بکنیم این هستش که تحلیل موشکافانه داشته باشیم بر اساس شواهد، بر اساس داده ها. باورهای ما میتونن موجه باشن، حتی اگر نتونیم، البته نباید یه همچین کاری بکنیم که بعد درستیشون پافشاری بکنیم. و سخن آخر به تعریفی که دوکینز در واقع از تکامل ارائه میکنه و میگه که بقای غیر تصادفی جهش های تصادفی، این کل بازی تکامل هستش. خب حالا اینو در سطوح مختلف هم میتونم پیشش ببرم، و بر اساس این تعاریفی که من خدمتون عرض کردم، اون وقت شما میتونید به منتقدین و کسانی که میگن تکامل فقط یک نظریه هستش جواب بدید که بلی یک نظریه هست، اما به شرطها